بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله ده اینطور می‌فرمایم: لو قال المدعی لی بینتون لا يجوز للحاكم الزامه باحضارها فله ان يحضرها او مطالبه اليمين او ترك الدعوى. نعم يجوز له ارشاده بذلك او بیان الحکم من غیر فرق فی الموضعین بین علمه و جهله. این مسئله 11 با این مرتبطه. در مسئله 11 می فرمایند مع وجود البینه للمدعی یجوز له عدم و اقامتها ولو کانت حاضره و احلاف المنکر فلا یتعین له علیه اقامتها ولو علم انها مقبولتون عند الحاکم فهو مخیر بین اقامتها و احلاف المنکر و یستمر التخییر الی یمین المنکر و یسقط حین اذن حق اقامت البینه ولو لم یحکم الحاکم ولو اقام البینه المعتبره و قبل الحاکم فهل یسقط التخییر او یجوز العدول الی الحلف وجهان او جههما سقوطه. عرض می شود که در رابطه با بینه مدعی بحثی نشده. در باره قسم یک فروعی بود که عرض شد. حالا در رابطه بینه می فرمایند اگر مدعی به حاکم گفت که لی بینتون، من در رابطه با این مطلبی که ادعا می کنم حالا عیناً او دیناً بینه دارم، اینجا در کلمات فقها مطلب اینجوری عنوان شده و درش هم اختلاف و ظاهر هم همونطوری که صاحب جواهر می فرماین نزاع نزاع لفظیه، نه اینکه نزاع حقیقی و معنوی باشه، لکن عنوان نزاع در کلمات فقها به این صورته که اگر مدعی به حاکم گفت لی بینتون، آیا حاکم شرع میتواند تعبیر بکند به این که احضرها، برو بینت و حاضر کن. تعبیر به کلمه احضرها و هاشم به بینه برگشت میکنه، آیا حاکم شهر میتواند یا نمیتواند؟ مشهور قائل شدن به اینکه میتواند، غیر مشهور میگویند نمیتواند. بعضیام قول سوم بین صورت علم و جهل مدعی فرق گذاشتن، لکن عرض کردیم که این نزاع نزاع لفظیه، برای اینکه نزاعی که میکنن در اینکه حاکم شرع میتواند به مدعی بگوید احضرها، آیا مقصود از این احضرها امر به احضاره که امر متضمن ایجاب و الزام باشه؟ حاکم شرعی که خطاب می کند به مدعی و میگه احضرها، یعنی یلزم علیک احضارها، یا احضرها معناش این است که می توانی احضار بکنی. اگر مقصود الزام به احضار باشه که خب به چه مناسبت حاکم شهر مدعی را الزام به احضار بینه بکند؟ الزام در اینجا راه نداره، یک حقی است که مدعی ادعا می کند. می تواند هم قبل از آنی که حاکم حکم بکند اصلا اسقاط بکنه دعوای خودش رو، پس روی چه حسابی حاکم الزامش بکند به احضار بینه؟ مگر اینکه اون حرفی که ما اون روز در معنی البینت و علل مدعی گفتیم، این علای اینجا یک وجوب مطلق نیست که بر مدعی واجب باشه اقامه بینه، بلکه برگشت میکند به یک وجوب شرطی، یعنی اگر بخواهد حقش از طریق بینه ثابت بشه، چاره ای نداره که بره بینه رو احضار بکند، و اگرم نخواهد هیچ مشکلی در مسئله نیست. ما در معنای البینه تو علل مدعی این حرف رو زدیم و گفتیم این فرق است بین این علا و علای لله علی الناس حج البیت، که اون هم تعبیر به علا شده در رابطه با این واجبی که بسیار واجبه با اهمیت در شرع اسلام. پس اینی که مشهور میگویند حاکم میتواند به مدعی که خودش گفته لی بینتون، میتواند کلمه احضرها رو بگوید، اگر مقصود از این احضر البینه الزام به احضار بینه باشه، هیچ دلیلی بر اینکه حاکم حق الزام داشته باشد وجود نداره. صاحب الحق و مدعی حق مدعیه، ممکنه خودش بینه اقامه کند، کما اینکه بعدن میگیم در همین مسئله بعدی میتواند استحلاف کنه و میتواندم از حق خودش بگذره و اسقاط دعوا بکند هنوز حاکم حکم نکرده، ولو اینکه این حالا طرح دعوا کرده، بالاخره حقم با این تمام میشه، لکن میتوند اسقاط دعوا کنه، نه بینه اقامه کند و نه احلاف بکند و استحلاف بکند منکر رو، پس روی چه حسابی احضرهای به معنی الزام الاحضار این از حاکم شرع صحیح باشه؟ و ما معتقدیم که این محل خلاف نیست و همه این معنا رو قائلن که لا یجوز للحاکم الزام المدعی به احضار البینه. اما اگر مقصود از احضرها این باشه که میتوانی احضار کنی بینه را، و مثلا اگر بینه ای بیاری و شرایط پذیرش بینه وجود داشته باشد ما میپذیریم، این هم چه مانعی داره که حاکم این معنا رو گوش زد بکند؟ سوا اون کان المدعی جاهلن بذالک ام عالمن، عالمم گاهی غافله و نیازه به تذکر داره، حاکم شرعم به عنوان بیان حکم شرعی به جای اینکه روایت البینتو للمدعی رو بخانه، به مدعی میگوید میتوانید اقامه بینه کنید. لذا در این مسئله یک نزاع حقیقی و واقعی وجود نداره، بلکه نزاع در لفظه که آیا تعبیر به احضار میتواند بکند یا نه. اگر ظهورش در الزام به احضار محفوظ باشه نمیتواند، اما اگر ظهور رو به واسطه قرینه منصرف بکند به اینکه میتوانی احضار کنی بینه را، اینجا هیچ مانعی نداره و دلیلی بر مانعیت این معنا قائم نشده. پس با اینکه به حسب ظاهر یک نزاع معنوی و حقیقیه، لکن در باطن یک نزاع لفظیه و در حکم این مسئله همه اتفاق دارن بدون اینکه مخالفتی در کار باشه. کما اینکه از بحث و حرفهای ما معلوم شد که مدعی بعد از آنی که طرح دعوا کرد اندل حاکم، اگر بینه ای هم داره لکن اقامه نکرده، چون در مسئله شهادت و بینه دو مرحله وجود داره، یک مرحله مرحله تحمل شهادت، یک مرحله مرحله اقامه شهادت. حالا اگر یک مدعی دید که مثلا بینه اش افراد با شخصیتی هستند، اینا رو بخواد ببره در محکمه و شهادت بده مثلا سخته، ولو اینکه این بینه هم وجود داره، و حتی بالاتر اگر دید در اختیارش هم هست، لکن گفت ما حالا دایی نداریم که این بینه رو ببریم و در حضور حاکم شهادت بدن، ما اکتفا میکنیم به همون قسم دادن، قسم میدهیم منکر رو، اینم مانعی نداره که اگر یک مدعی به تعبیر ایشون دارای یک بیانیه حاضره مقبوله اندل حاکم و حتی معلوم القمول هم هست، ممکنه این طرف تخییر رو کنار بگذاره و به مسئله یمین اکتفا بکند. و اگر کسی بگه چرا، از همون بعضی روایاتی هم که خوندیم و صحیح هم بود مثل صحیحه ابن ابی یعفور، یه نکته‌ای در اون صحیحه هست که اون نکته برای اینجا به درد میخوره. میگه که تعبیر اولشون این بود، حالا این عبارت روایت رو عرض بکنیم که اشتباهی هم نشه، روایت در باب عرض میشود نهم ابواب کیفیت الحکم بود. روایت صحیحه ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام بود، فرمود اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه فاستحلفه، حکم قسم رو بار کرد. خب اذا رضی صاحب الحق، شما میدونید به اطلاق این عبارت امام عرض میشود تمسک کنید که رضی صاحب الحق یعنی رضی المدعی، اذا رضی المدعی به یمین المنکر، خب این اطلاق داره سواء کان للمدعی بینتون ام لم یکن للمدعی بینتون. اینجا نداره که اذا رضی صاحب الحقی که فاقد بینه است، دیگه قید فقدان بینه جزء خصوصیات این عنوان نیست. وقت در ذیلم که می فرماید و ان کانت علیه بینتون عادله، سوال میکنه که اگر بعد از قسم منکر یک بینه عادله ای بود، امام میفرماید بازم به درد نمیخوره. یعنی این بینه عادله بعد الحرف به وجود آمد یا اینکه نه قاعدتا این بینه عادله تحققم داشته و یا لااقل به اطلاق این روایت تمسک کنید که اگر بینه عادله بعد از قسم بیاید به درد نمی خورد، اما قبل از قسم اگر بینه عادلم بود لکن خود این مدعی استحلف المنکر فحلف الله حق له قبله ذهبت الیمین و به حق المدعی، لذا در باره مدعی این تصور نشود که در صورتی میتواند عرض میشود بینه اقام قسم بدهد که بینه نداشته باشد. نه بینه هم داره، بینه خوبی هم هست، آمدنشون هم مسئله ای نیست، از نظر حاکم شرع هم مشکلی در کار نیست، لکن این یک طرف تخییره، طرف دیگرش قسم دادن منکره، طرف اصلی هم اسقاط دعواست، دعوای خودش رو اسقاط بکنه تا این مسئله تمام بشه. لکن بعضی از روایات کلمه و الم یکل له بینتون به نحو کانه تامه حکم به استحلاف و جواز استحلاف رو موکول کردن بر نبودن بینه. لکن اولا این در روایات صحیح این معنا واقع نشده کما این که عرض میکنیم، و ثانیا مقصود از نبود بینه یعنی نبود به نحوی که مدعی بخواد احضار کنه و تمایل به اظهار داشته باشه. مثلا در اون روایت یونس که هم مرسله بود و هم مزمره بود، اون روایتی که میگو استخراج الحقوق به اربعه، اونجا وقتی که قسم منکر رو میخواست فرض بکنه، رد القسم رو هم فرض کرده بود، اونجا تعبیرش اینه: فَإِلَّمْ يَكُنْ شَاهِدُنْ فَلْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، که ظاهرش رو کسی بخواد بگیره معناش این است که یمین بر مدعا علی که احلاف المنکره، او معلق بر شرطی است که نداشتن شاهد و نبودن شاهد باشه. در بعضی از روایات دیگه این معنا تعبیر شده، مثل این که عرض می شود که در روایت تفسیر امام عسکری علیه السلام در باب ششم حدیث اول در سطر چهارم می فرماید: و الم یکن له بینتون حلف المدعا علی، که تعلیق کرده مسئله حلف مدعا علی را به نبودن به نحوه کانه تامه، یا به تعبیر دیگر به نحوه لیسه تامه، که اصلا بینه ای نداشته باشه که اگر کسی بخواد خیلی جمود بکنه بگه اون جایی که بینه داره چه حق داره مدعا علیه رو استحلاف بکند و قسم بدهد. لکن مقصود از این الم یکن له بینه یعنی اگر اقامه بینه نکرد، نه اینکه بینه ای به حسب واقع داشته باشه یا نداشته باشه. حکم روی این دور میزند که یه وقتی مدعی در مقام اثبات دعواش از طریق اقامه بینه میخواد وارد بشود، یه وقت هم از طریق احلاف المنکر، و بین این دوتا هم ترتیب تحقق نداره بلکه تخییر تحقق داره، که عرض کردیم یه قسمتش هم طرح و دعوا رأسنه، برای اینکه این اگر صاحب حق باشه اینه دیگه، کس دیگری در این مسئله نمیتونه یک نقش الزامی نسبت به صاحب الحق داشته باشد. حالا این تخییر تا کی ادامه پیدا میکند؟ میفرماین ادامش تا زمانی است که منکر قسم بخوره. اگر منکری آمد قسم خورد بعد استحلاف المدعی و اذن الحاکم، آمد قسم خورد به همون قسم های معتبره، آیا بعد از قسم منکر باز میتونه مدعی اقامه بینه کند؟ اینجا دیگه تخییر نداره، برای اینکه درسته که ما عرض کردیم که با قسم منکر مطلب تمام نمیشه، بلکه حاکم شرعم باید عقیب قسم حکم بکند، اما دیگه حالت انتظاریه برای حاکم شهر وجود نداره. اول خود منکر استلاف کنه، خود مدعی منکرم قسم بخوره، بعد مدعی پشیمان بشه. بله قبل از آنی که قسم بخوره، سابقا مسئلش رو ذکر کردیم، قبل از آنی که منکر قسم بخوره، مدعی میتواند در رابطه با استحلاف خودش تجدید نظر بکند، کما این که منکرم در اونجایی که رد الیمین علل مدعی می کند، تا زمانی که مدعی قسم نخورده منکر حق داره از این رد الیمین عدول بکند و بگوید به جای این رد الیمین خودم قسم می خورم علا نفی الحق. اما بعد از آنی که حلف تحقق پیدا کرد، ظاهر همین صحیحه و روایات دیگر این بود که با قسم مطلب تمام میشه. ذهبت مثل یک سیلی که آمد و همه چیز رو با خودش برد، این قسم منکرم ظاهر روایات اینه با خودش میبره. منتها ما آمدیم و یک قیدی به چسبوندیم، گفتیم نه این که قسم به تنهایی این کار رو بکنه، بلکه به دنبال قسم حکم حاکمم دخالت داره. که نظرتون هست که مسئله شرط متقدم و متأخر و مقارن رو مطرح کردیم، اما دیگه این معنا که ذهبت الیمین و به حقه معلق بر این باشه که بعدنم اقامه بینه مدعی نکنه، مخصوصا که خود این روایت مسئله اقامه بینه بعد الحلف رو به صراحت بلا اثر دانسته، لذا ما میتونیم اینجوری تعبیر کنیم که این تخییر مدعی تا زمانی است که منکر قسم نخورده، اما بعد از آنی که منکر قسم خورد دیگه نمیتونه به حاکم شهر مدعی بگه این قسم این رو بریز دور، من میرم اقامه بینه میکنم و برای شما بینه میآورم. صحیحه ابن ابی یعفور به صراحت این معنا رو نفی میکند. پس ما میتونیم این ذهبت الیمین رو مقید به حکم حاکم بکنیم، اما نمیتونیم مقیدش کنیم به این که به شرط این که بعدنم بینه نیاورد. سوا اون این که بینه بعد الحلف تحقق داشته باشد یا نداشته باشد اثری نداره. در فرع مقابل این فرع که دیگه آخرین فرعی است که در مسئله یازدهم ایشون عنوان می‌فرمایند، این فرع که اگر مدعی آمد یک بینه معتبره ای اندل حاکم اقامه کرد، حاکمم بدون اشکال و خدشه بینهش رو پذیرفت، گفت این بینه شما بلا اشکاله، لیکن هنوز حکم نکرده حاکم، آیا در این جایی که مدعی اقامه چنین بینه ای رو کرده، حاکم قبولم کرده لیکن هنوز حکم نکرده، آیا مدعی میتونه به حاکم بگوید که این بینه من رو نادیده بگیر، من میخوام از طریق قسم وارد بشوم، بیانه رو کنار بگذار، ولو اینکه من بیانه اقامه کردم، ولو اینکه شما هم اشکالی در بیانه من نداری، لیکن بیانه رو کنار بگذار، من میخوام از طریق احلاف و حلف وارد بشوم. آیا میتونه این کار رو بکند یا نمیتونه این کار رو بکنه؟ اینجا خب بعضیا احتمال دادن که چرا نتواند، برای اینکه هنوز حاکم شهر حکم نکرده، صاحب الحق مدعیه، مدعیم دو راه برش بازه، یک راه اقامه بینه، یک راه هم احلاف منکر. حالا ولو اینکه خود رو اولا اختیار کرد، لکن حالایی که برگشته پشیمان شده، چه مانعی دارد که مسئله احلاف رو مطرح بکنه؟ حلفی هم که از منکر واقع نشده که بگید بعد الحلف و جایز نیست. ولی ایشون میفرماید اوجه الوجهین این است که دیگه حق نداره، برا خاطر این معنا که این اگر حقی داره، خب یک راه صحیحی رو هم انتخاب کرده. اگر حاکم در این بیانه خدشه‌ای میکرد، خب این متوسل میشد به احلاف منکر. اما حالایی که در بیانه خدشه‌ای نداره و بیانه را هم حاکم پذیرفته، فقط نهایت امر حکم هنوز از حاکم صادر نشده، کسی هم نمیتواند به همین روایت اذا رضی صاحب الحق تمسک بکند. اذا رضی صاحب الحق قطر مسلم از ما نحن فیه انصراف داره، از اونجایی که صاحب الحق بیانه ای اقامه کرده، بیانش هم مورد قبول، خدشه‌ای هم درش نیست، معنای ازار رضیه صاحب الحق یعنی اونجایی که صاحب الحق دیگه بیچاره است، دیگه بیانه ای نداره در رابطه با اثبات حقش، یا اگرم داره معذوری براش هست که این بیانه رو اقامه کنه. اما اونجایی که بیانه رو اقامه کرده، همه خصوصیاتش تمام شده، بگیم از این روایت استفاده میشه که حق استحلاف داره و منکرم عقیب استحلاف او قسم بخورد. لذا به نظر میرسد که در اینجا دیگه نمیتواند بیانه رو کنار بگذارد و از طریق حلف وارد بشه، ولو اینکه از اول امر میتوانست بیانه رو نیاورد و مطالبه یمین بکنه، اما با آوردن تقریبا یک نوع ملعبه به قضا تلقی می شود که هر کسی مدعی در هر دقیقه بخواد وضع دستگاه قضایی رو به یک نحوی تغییر بدهد به اراده و اختیار خودش، ظاهر روایات با این مخالفه. لا و اوجه همین است که امام بزرگوار فرمودن که بعد اقامت البینه و قبول الحاکم دیگه حق مطالبه یمین از مدعا علی نداره، ولو اینکه در اول امر سراح برای او باز بود تا مسئله بعدی انشاءالله.